یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 15 مگاهرتز.
آسمان بی بدیل کربلا ستاره ها همراه می شوند با کاروان عشاق.
یکی از ارزشمندترین کتاب‌هایی که درباره مسلم ابن عقیل نوشته شده، کتاب مسلم ابن عقیل شهید جاوید نام داره. این کتاب ترجمه ی کتاب ارزشمند حیات الشهید الخالد مسلم ابن عقیل، اثر مشهور علامه باقر شریف قرشی، از محققان و مورخان ژرف‌نگر و پرکار معاصر که برای نخستین بار در ایران به قلم مصطفی مهدوی آرا و سید مهدی نوری کیزقانی به زبان فارسی ترجمه شده. مسلم ابن عقیل نخستین پرچمدار و پیشگام در قیام مبارک حسینیه که در ابلاغ رسالت سرور شهیدان امام حسین علیه السلام به مردم کوفه و بیعت گرفتن از اونها نقش برجسته ای ایفا کرد. اما کوفیان بعد از اینکه ابن مرجانه ستمگر ترس و وحشت رو در بین صفوف اونها ایجاد کرد، به سرعت برگشتن و از اطراف مسلم پراکنده شدن. هرچند این فرمانده علوی چون کوهی سرفراز به تنهایی مقاومت میکنه و صف ستمگران و طغیانگران مستبد رو در هم میکوبه. حیات مسلم ابن عقیل تصویر درخشانی از جهاد در راه بالا بردن کلمه توحید در برابر سرکشی امویان ظالمه. از این رو در این کتاب سعی شده زندگی ایشان مورد بحث و پژوهش قرار بگیره تا الگویی باشه برای اهل دین. نویسنده در این کتاب به بررسی سیره پاک اون شخصیت بزرگ میپردازه. این اثر در 6 فصل به بیان نسب درخشان مسلم ابن عقیل، ولادت و ویژگی‌های اخلاقی و روحی یار با وفای امام حسین علیه السلام می‌پردازه و در ادامه حوادث تلخ و بحران‌های هولناک زمان اهل بیت علیهم السلام در روزگار بنی امیه و سرشت و طبیعت ناپاک کوفیان رو بیان می‌کنه. فصل‌های دیگه کتاب به داستان شهادت مسلم ابن عقیل و بیعت کوفیان با امام حسین علیه السلام به واسطه او و نیز شکستن بیعت ایشان، آن هنگام که عبیدالله ابن زیاد زمام امورشون رو در دست میگیره اشاره میکنه. ایجاد ترس بین کوفیان و اعدام برخی از شخصیت‌های بارز قیام، به زندان افکندن بسیاری از ایشان و حوادث هولناک دیگه‌ای که مسلم ابن عقیل تا هنگام شهادتش از اونها رنج میبرد، از دیگر اقدامات ابن زیاد بود که در فصل‌های پایانی کتاب اومده. شیوه ترجمه در این کتاب به صورت ارتباطیه و مترجمان سعی کردن متنی روان رو پیش روی خوانندگان فارسی زبان قرار بدن. در ترجمه ابیات عربی تا حد امکان جانب الفاظ رعایت شده و متن عربی اشعار هم آورده شده تا برای دوستداران ادب عربی قابل تطبیق با ترجمه فارسی باشه. علامه شیخ محمد باقر شریف قرشی، نویسنده کتاب مسلم ابن عقیل شهید جاوید، در سال 1344 هجری قمری در شهر نجف در خانواده دین پژوه به دنیا آمد و با مهاجرانی که از احسا و قطیف به نجف اشرف آمده بودند در رفت و آمد بود. او در بخش عمده ای از زندگی علمی خودش به تدریس علوم عربی می پردازه و در اون علم تبحر پیدا میکنه. ایشون دروس حوزویشون رو در محضر علمای برجسته‌ای مثل سید موسی البعاج، مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی، آیت الله العظما خویی و آیت الله العظما سید محسن حکیم میگذرونن و در کنار پژوهش‌های دینی و حوزوی تدریس فقه و اصول رو هم بر عهده میگیرن. در بخشی از کتاب مسلم ابن عقیل شهید جاوید میخونیم: بیشک خانواده در تربیت و شکل دهی رفتار فرد و کسب عادتهای رایج نقش مثبت و سازنده‌ای دارد و ارزش‌های خانواده در ضمیر شخص و اعماق جان وی نقش می‌بندد و همواره در طول زندگی همراه اوست. متخصصان علم ژنتیک در تألیف‌های خود در مورد موضوع وراثت به این مهم پرداخته و بحث و تحقیق کرده اند. با توجه به پژوهش‌های روانشناسان و دانشمندان علم ژنتیک، مسلم از نیاکان و خانواده‌اش که همگی ستون‌های شرافت بودند، مهمترین ویژگی‌هایشان را به ارث برده بود. از این ویژگی‌ها می‌توان به فدا شدن در راه حق، از خودگذشتگی، طلب رضای خدا، دستگیری از ناتوان، حمایت از غریب، کمک رسانی به دلسوختگان و دیگر نمونه‌های اخلاقی بزرگ و صفات والا اشاره کرد. خاندان هاشمی از سپید دم تاریخ حیات خود به والاترین افتخارها و نیکی‌ها ممتاز بوده است. در روزگاری که خودپسندی، تکبر، سنگدلی، حسادت، زنده به گور کردن دختران و پرستش بت‌ها در بین قبایل مکه رواج داشت، تنها خانواده هاشمی بود که در مکه به شرافت، شهامت و برتری فضل و خرد شهرت داشت. پرستش بتان و تندیس‌ها بین قبایل مکه رایج بود و هر قبیله‌ای بتی داشت که آن را به عنوان خدای خود می‌پرستید، تا جایی که 360 بت بر دیوار کعبه آویزان بود. اما بنی هاشم هرگز در مقابل این تندیس‌ها کرنش نکرده، فقط خدای سبحان و بی همتا را می پرستیدند. آنها برای خدا شریکی قرار نداده به آیین شیخ انبیا ابراهیم علیه السلام پایبند بودند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: به خدا سوگند که نه پدرم نه جدم عبدالمطلب و نه عبد مناف و هاشم هیچ کدام بتی را نپرستیدند، بلکه فقط خدای متعال را ستایش می کردند و با تمسک به دین ابراهیم به سمت کعبه نماز می خواندند. این رفتار بزرگمنشانه خاندان هاشمی دلیل بر پختگی فکری و گرایش نداشتن ایشان به اخلاق ناپسند قوم خود در پرستش بت‌ها و تندیس‌ها بود. ایشان پرستش این اشیای بیجان را به سخره گرفته به دین جدشان ابراهیم علیه السلام که با بت‌ها به ستیز برخاست و بیرق ایمان به خدا را برافراشت گردن نهادند. مأموران عبیدالله ابن زیاد مسلم ابن عقیل رو در منزل زنی به نام توعه دستگیر میکنن و به دارالاماره ابن زیاد میبرن. مسلم در مقابل عبیدالله و کسانی که در دارالاماره بودن از حقانیت امام حسین علیه السلام دفاع میکنه و از عمر ابن سعد که اونجا بود میخواد به امام نامه‌ای بنویسه و ایشون رو از اومدن به کوفه منصرف کنه.
به خدا سوگند که آمدن به کوفه جز زیان برای مولایم چیز دیگری نیست. کاش کسی بود این حقیقت را برای مولایم حسین ابن علی بازگو می کرد. کاش کسی بود به ایشان می گفت مردمان کوفه همانانی هستند که بر عمویم علی ابن ابی طالب جفا کردند، آنچنان که ایشان مرگشان را از خداوند آرزو می کردند.
خاموش باش، اگزار شادی بزم من با این سخنان زهراگین شود. مسلم ابن عقیل،
این سخنان جز حقیقت چیزی نیستند. ابن زیاد، شما را چه می شود مردم؟ شما را چه می شود که دست از حسین ابن علی کشیده اید؟ به دشمنان ایشان رو کرده اید؟ شما را چه می شود که آل رسول خدا را از یاد برده اید و زر و سیم چشمانتان را کور کرده؟ خداوند سوگند مولایم جز احیای رسالت جدشان چیزی نمی خواهد، جز احیای سنت خداوند چیزی نمی خواهند، جز استقرار کلام خداوند در زمین چیزی نمی خواهند و تک تک شما اینها را خوب می دانید.
آستان سرای بس است. بکر ابن عمران کجاست؟
اینجا هستم سرورم.
جلوتر بیا بکر.
اطاعت می شود سرورم. در خدمتم.
مسلم ابن عقیل را که خوب می شناسی؟
آری سرورم.
خوب است.
مسلم ابن عقیل همانیست که چندی پیش با شمشیرش ضربه سخت بر سرم فرود آورد.
بسیار خوب، اکنون هنگامه ی انتقام است. به تو دستور می دهم هم اکنون مسلم ابن عقیل را با خود ببری.
ببرم؟ به کجا؟
به بیرون از دارالاماره.
برای چه سرورم؟
برای آنکه انتقام ضربه شمشیری را که به تو زده از او بگیری.
باشد سرورم، باشد. چگونه؟
همراه مسلم از قصر بیرون می روی، او را به بالای بام دارالاماره می بری، گردنش را می زنی و او را از همان بالا به پایین می افکنی.
به چشم سرورم.
به خداوند قسم اگر میان من و تو قرابتی بود چون این حکمی نمی کردی ابن زیاد.
چه شده که این سخن را میگویی مسلم ابن عقیل؟
این سخن را میگویم تا همگان بدانند تو و پدرت هیچ نسبتی با قریش نداری.
خاموش باش. قرآن کاری را که از تو خواسته ایم انجام بده بکر، همین حالا.
اطاعت سر من.
ابن حمران لعین مسلم ابن عقیل رو به بیرون از دارالاماره میبره. مسلم در راه زبان به تسبیح خداوند باز میکنه و بر محمد و آل محمد درود میفرسته و با خودش میگه بارالها تو حکم کن میان ما و این گروهی که دروغ گفتند و دست از یاری ما برداشتند. بعد از اون ابن حمران لعنت الله علیه مسلم رو در قسمتی از بام قصر که مشرف به کفشگران بود میبره و سر مبارکش رو از بدن جدا میکنه. سر مسلم روی زمین میفته و بعد هم به دستور عبیدالله ابن زیاد پیکر مبارکش رو از بالای بام دارالعماره به پایین میندازه. روایت‌های زیادی درباره شهادت جناب مسلم ابن عقیل نقل شده که تا حدی متفاوت هستند. ملا حسین کاشفی در روزه می‌نویسه: چون مسلم به بالای بام قصر رسید، رو به جانب مکه کرد و گفت: السلام علیک یا ابن رسول الله، آیا از حال مسلم ابن عقیل هیچ خبر داری؟ و بیتی چند هم فرمودند. در مقتل ابو مخنف آمده که مسلم از جلاد تمنا کرد تا دوگانه‌ای به جا آورد بعد او را بکشد. آن قسی القلب گفت: مأذون نیستم. باز گریه بر مسلم مستولی شد. مرحوم مفید در ارشاد می‌فرماید: ابن زیاد گفت: کو آن کسی که مسلم بر سر او ضربت زده؟ فلحال ابن حمران حاضر شد. ابن زیاد گفت: مسلم را ببر به بام و گردنش را بزن. آن ناپاک جناب مسلم را به بام برد و سرش را برید و پیکرش را از بام قصر به زیر انداخت. سر را برداشت و به حضور ابن زیاد برد. اما می ترسید و بدنش می لرزید. مرحوم سید می نویسد: وقتی ابن حمران سر از تن مسلم جدا کرد، ابن زیاد از او پرسید: چرا این گونه ترسان و هراسانی؟ گفت: ای امیر، در آن ساعت که خواستم سر مسلم را جدا کنم، چنان ترسیدم که هرگز چنین نترسیده بودم. ابن زیاد گفت: هیچ خبر نبوده، خیال تو را برداشته که به وحشت افتادی. مسعودی می نویسد: چون ابن حمران از بالای قصر به حضور ابن زیاد آمد، ابن زیاد پرسید: کشتی؟ گفت: آری. پرسید: چون او را به بام بردی چه می گفت؟ آیا التماس نکرد؟ گفت: نه، بلکه تکبیر می گفت و تسبیح می کرد و استغفار می نمود. چون پیش رفتم که او را گردن بزنم، از سوز دل می گفت: خدایا میان ما و این قوم حکم کن که ما را گول زده و خارمان کردند. ای امیر، مسلم در مناجات بود که ضربتی به گردنش زدم، اما کارگر نشد. مسلم گفت: بس نیست؟ گفتم: نه. ضربت دیگر زدم و کارش را ساختم و سرش را از بدن جدا کردم. و این روایت ادامه دارد.
آپلاس عادات ناپسند پرمصرفی در دراز مدت می تواند به شما، خانواده، جامعه و یا کشورتان آسیب بزند. بنابراین با استفاده از یک الگوی مناسب در مصرف برق صرفه‌جویی کنید.
الان کی داره تلویزیون رو نگاه میکنه؟ چرا باید برق بی خودی مصرف بشه؟ آخه این چه کاریه؟
خب من تلویزیون روشن گذاشتم که اخبار ببینم.
ولی تو که سرت تو گوشیه کمال.
خب با چشمام دارم با گوشی کار میکنم، با گوشام هم اخبار رو میشنوم.
حالا اگه رادیو بود باز یه چیزی، آخه تلویزیون رو که نمیشنون بابا جون.
نه میدونی از اونجایی که من آدم چند بودی هستم میتونم همزمان چند تا کار رو انجام بدم.
آها تو چند بودی هستی. آره آخرین باری که همزمان دوتا کار انجام دادی تصادف کردی.
حالا گذشته ها گذشته، چرا یادآوری میکنی؟ یه تلویزیون روشن مونده دیگه، چرا منو بازخواست میکنی خانوم؟
بابا یعنی تو سر تو گوشی بود ولی تلویزیونم روشن بود؟ این دیگه چه وضعیتیه بابا؟
این خودش یه عادت ناپسنده. وقتی تلویزیون روشنه ولی توجه نمی کنیم برق هدر میره و بچه هم یاد میگیره بی توجه باشه.
باشه باشه قبوله، من باید حواسم باشه وقتی تلویزیون روشنه سرم تو گوشی نباشه.
آها.
ولی خودت عادت ناپسند نداری؟
نه چه عادتی؟
شما تو ساعات اوج مصرف برق جارو برقی و اتو روشن نمی کنی؟
ما یعنی شما خودت باعث مصرف برق میشی؟
خب چی کار کنم کمال؟ آخر شب که نمیتونم جارو برقی بکشم، همسایه ها بیدار میشم. خب
صبح رو مگه از شما گرفتن؟ صبح جارو برقی بکش.
من که صبح نیستم، میرم سر کار، یادت رفته؟
خب پنجشنبه جمعه ها که خونه ای، آخر هفته جارو بزن.
وای کمال، آخر هفته برای استراحت نکار کردن.
پس خودت هم عادت ناپسند داری خانوم.
چه پدرم مادری دارم، همشون عادت ناپسند دارن، برق مصرف میکنن.
پوریا و بعد نوبت تو میرسه پوریا. تو همیشه همه چراغا و وسایل خونه رو روشن میذاری.
خب من از تاریکی میترسم، مگه نمیدونی بابا اینو؟
تاریکی که ترس نداره، بعدشم من که نمیگم چراغا رو روشن نکن. وقتی توی اتاقی نیستی دلیل نداره چراغش روشن بمونه.
پوریا جان هر کسی باید عادت ناپسند خودش اصلاح کنه، حتی شما.
خب پس برنامه‌مون چیه؟
از همین الان تلویزیون فقط وقتی روشنه که داریم نگاه میکنیم. وسایل برقی من فقط خارج از ساعت اوج روشن میشن و پوریا چراغا رو وقتی لازم نیست خاموش میکنه.
اون وقت این کارا پاداشش چی میشه؟
قبض آخر ماه کمتر میاد.
این که نجات پاداش، حداقل ما رو یه رستوران ببرین دیگه بابا جون. ما داریم اینقدر صرفه جویی میکنیم.
خیلی خوب باشه، جمع میکنم پولاش رو میبرم.
من میخوام من پیتزا بخورم.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
Oh,
برخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم وصل. از نسیم وصل باید سر هستی را شنید تا نفهمد خفته ای راز مگوی عشق. به نام آفریننده ماه و مهر، سلام به شما شب زنده‌دارانی که سجاده اخلاص و بندگی را پهن کرده و به ستایش پروردگار مشغولید. خدایا به حق دعای شب زنده داران، نماز شب خوانان، دست ما را بگیر که این روزها بیشتر از هر وقت دیگر به تو احتیاج داریم، یا ارحم الراحمین.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره اعراف آیات 196 تا 203 با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. خُذِ الْعَفْوَ وأعرض عن الجاهلين. وإما